أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دیگه در شرک اون مسئله را ادامه ندیم و متوجه شدم که صورتی از شرک هم خیلی خطرناک و مهلک است که مدام متعرض نشدیم، یعنی متوجه بودیم تا خواستیم خلاصه بکنیم گفتیم که ماند الله این چه دیدن خیلی مهمه و بنا شد که در این جلسه دوم نوع از شرک هم که از اقسام شاید مهلکتر شرک باشد و به انواع مختلف هم به هلاکت می اندازد برای همه، برای سالک موزیر رست و مفیق هست، چون اسمش را هم توضیح بوده. نوعی از شرک، البته این بحثی که می در که شروع می کنیم یه مدار می شود بود که گرچه ما در مسیر بحث سیر و سلوک و تزکیه و ارباب مفیقات بحث می کنیم، این موضوع را بررسی میکنیم، به عنوان یک مبدأ مطرح میکنیم و بعد هم بررسی هایی میشود. اما در اصل این مسئله که در این جلسه بحث میکنیم میشود گفت که به عقیده انسان مربوط است، به بحث هایی که در اصول عقاید میشود در اونجاها اصالتا باید مطرح بشه، مقصود اون هم به هر صورت انشاءالله دقت میکنید که یه مدار هم دقایقی درش هست. من حتی المقدور سعی میکنم که اون اندازه که گفتنیست بگم و سعیم میکنم که انشاءالله با بیان ساده تر بگم. مسئله در این بابی که صحبت خواهیم کرد زیاد است، گفتگوها زیاد است، دقایق و نکته های عمیق بسیار است، اما خوب به همش را نمیشود گفت، در حدی که میشود. این نوع شرک از مهلکات است، عبارت است از به اصطلاح بعد از علما اخلاق، به عبارت است از شرک در ذات مقدس حق، یک معنی خاص. شرک در ذات را به دو معنی اطلاع می کند. اول آن دو معنی را عرض بکنم، معمولا این دو معنی مطرح می شود. یکی شرک در ذات که شرک است و مهلک است و از انواع شرک است، این از که انسان غیر از ذات مقدس حق ذات دیگری را در نظام وجود معتقد باشد و ببیند و بیابد، فکر بکند، معتقد باشد، اینچنین بداند و پندار داشته باشد که غیر ذات او ذاتی هست. این یک مرحله است از رسل، یک معنی است از معانی شرک در ذات. این را ما نمیخواهیم مطرح بکنیم. این معنا در حقیقت در خلال بحثاتی در دو سه جلسه گذشته داشتیم تقریبا روشن شد، تقریبا البته به صورت خیلی سریع هم صحبت نکردیم. این حالا فعلا خودش معانی دقیقی دارد، من این را مطرح میکنم. شرک در ذات به معنی دیگر، به معنی دوم که باز از مهلکات است و بعضی از علما اخلاق این را هم به عنوان شرک در ذات عنوان کرده اند و ممکن است برای ماها، برای کسی روی تقلید، روی عدم توجه مطرح باشد، به این صورت است که انسان مؤمن، کسی که ایمان به ذات مقدس حق دارد، حالا چه صالح چه غیر صالح، در خصوص ذات مقدس حق به نوعی شرک گرفتار بشود. به چه صورت؟ به این صورت که ذات مقدس حق را در باب صفات و کمالاتش، صفات و کمالات را در مقام ذات مقدس حق به عنوان صفات جدا از ذات، به عنوان صفات جدا از یک دیگر منتقل باشد. این که بعضی ها به این اشتباه می افتن، این خودش از اون شرک های مبرک هست. شدت می کنه، دوباره تکرار می کنم، گفتم مسئله این دار عمیقه و بهرم خیلی دقت بکنیم. ذات مقدس حق که معتقد هستیم، ذات حق در مقام ذات حق اینچنین معتقد باشد که
صفاتی هست غیر از ذات اولا و غیر همدیگر ثانیا. یعنی وقتی میگیم خدا علیم است، حالا مثال عرض میکنم، خدا قادر است، خدا سمیع است، خدا حی است، الی آخر، اینا صفات خداست. وقتی که میگوییم خدا سمیع است، بصیر است، حی است، قادر است، قدرت را به عنوان یک صفت، حیات را به عنوان یک صفت، سمع را، سمیع بودن را به عنوان یک صفت، این صفات را در ذات عنوان صفات متعدد جدا از همه، جدا از ذات بداند، این شرک است. توجه کردیم؟ این صفات را در مقام ذات خدا، در متن ذات خدا، در ذات خدا صفات زیاد متعدد جدای از هم و جدای از خود ذات بداند، این شرک است، از انواع شرک است. البته حالا از انواع شرک خفی حساب کردند و آیا این از انواع شرک خفی حساب بشود یا نه، خودش جای تأمل است. به هر صورت شرک است، فرقی نمی کند خفی حساب کنیم، جلی حساب کنیم، خیلی موقع است. عقیده مؤمن و سالک و کسی که خلاصه به خدا میخواد معتقد باشد، فرقی نمی کند این بحثی که موضوع می کنیم برای همه شرک شرک است، اونتا برای سالک مفرک تر می شود، فرقی نمی کند. عقیده مؤمن و سالک باید اینطور باشد که ذات مقدس حق، ذاتش بسیط محض است، حقیقت محض است، یک ذات است. اینجور که آرام آرام میگم گفتم که خوب تعمل کنم، یک ذات است، در همون ذاتی که یک ذات بیشتر نیست و به کنهش هم هیچ کسی راه ندارد و نمیشود راه پیدا کرد، نه کسی راه پیدا کرده، نخواهد کرد و نه امکان دارد. در متن ذات خدا، ذات خدا یک ذات بیشتر نیست، همون یک ذات سمیع است، عین سمع است، عین بصر است، عین حیات است، عین قدرت است، الی آخر. توجه کنید، حیات به عنوان صفتی از صفات خدا، نه اینکه ذاتش چیزی است، حیات هم چیزی دیگری، ذاتش عین چیه؟ عین حیات است. ذات خدا یعنی حیات مطلق، حیات بی حد، حیات بی قید، بی نهایت، حیات محض، نه حیات محدود. حیات بی حد یعنی ذات خدا. بریم به سراغ علم. مثلا خدا علیم است، نه اینکه خدا خودش یعنی ذاتش چیزی و علمش چیزی دیگری است، نه این نشده، شد شد. ذاتش عین علم است، علم محض و علم مطلق، مطلق علم و صرف علم، علم صرف، علم محض، علم بی حد، علم بی نهایت، علم دقت میکنید، علم محض عین ذات است. ذات چیه؟ عین علم است. بگه ذات چیزی، علم چیزی، اینطور نیست. ولی صلاح هازان دوتا را گفتم، حیات علم و بسلاح هازان تمام صفات خدا را، اون صفاتی که صفات ذات می نامیم. البته این که میگیم تمام صفات، توجه داشته باشید، اون صفات یا به تعبیر دیگر اون اسمایی که اسماء ذات حق است، اونها عین ذات حق است، نه جدا از ذات حق. همه صفات را نمیگیم، حالا یواش یواش بحث میکنیم روشن میشه. صفاتی که صفات ذاتی حق است، جدا از ذات نیست، عین ذات است. اگر به جای صفات کلمه اسما را گذاشتید هم می شود. اسمایی که اسما هست که عین ذات حق است، اسمایی که اسماء ذاتی است، عین ذات حق است، نه اینکه ذات حق چیزی و اسماش چیز دیگری. حی همون ذات است، حی اسم است. حالا حی را حیات حساب کنیم میشه چی؟ صفت. صفت اسم با هم اینجور پردارن، حیات صفت است، حی چیه؟ اسم است. حیات عین ذات حق است، حی عین ذات حق است. این این ذات حق است، علیم این ذات حق است، دو چیز نیستن. ذات یعنی علیم، علیم مطلق، ذات یعنی حی مطلق، حی یعنی ذات، علیم مطلق یعنی ذات، علم یعنی ذات، حیات یعنی ذات، ذات یعنی حیات، ذات یعنی علم. از هر درستان این این قسمت قضیه عقیده مؤمن این طور باید باشد و عقیده ساده که حقیقت این است. اگر به غیر این حقیقت منحرف شدیم به شک گرفتار شده ایم، جدا بدانیم مگر صفات را از ذات. خب یک گوشه قضیه هم بود این بود که نه تنها صفات عین ذات و ذات عین صفات است، بلکه صفات هم عین چی است؟ عین همدیگر هم است. یعنی وقتی میگیم ببینید ذات خدا عین علم است و همون ذات تمام ذات عین حیات است، آیا معنیش نمیشود که حیات عین چیه؟ حیات عین علمه، علم عین چیه؟ حیاته در مقام ذات. پس هم ذات عین تک تک صفات و عین همه صفات و هم همه صفات عین ذات و هم همه صفات عین همدیگر. دقت کردی؟ حالا ممکنه برای من و شما هضم این مسئله به لحاظ اون به اصطلاح کوتاهی یا از کنم محدودیت علم و ادراکی که داریم، قبلنم من گفتم تمام اوتیت و من العلم الا قلیل، و اصولا درک انسان قلیل است، یعنی شعور انسان، فهم انسان، دریافت انسان، حالا در هر بابی باشد، تعبد، تفکر، دیدن، شنیدن، در همه اقسام درک، درک انسان محدود است، خیلی محدود است، الا قلیلا. چون خیلی محدود است، حقایق را ما به اصطلاح اون که نمیدانیم بی نهایت است و اونی که میدانیم خیلی چیه؟ خیلی کم است. البته ما هنوز الان که این مطلب رو مان کردم، اینو ممکن است شما در مقام تصور و میخواید تصور بکنید، تعبیر بکنید، ذهنتون و ما شما همه ذهن ما و ذهن شما خوب نکشد چجور میشود حیات عین علم باشد، مخصوصا این قسمت وحدت صفات با هم دیگر را، مخصوصا این را. حیات چه باشد؟ عین علم باشد. علم یعنی حیات، حیات یعنی علم در مقام ذات. این طوری حالا همه که این ذاتن همه عین هم هستن، حیات این علم، علم این حیات، حیات این قدرت، قدرت این علم. ممکنه فکر ما خوب نکشه در اینجا. البته انشاءالله که خدا یواش یواش معرفت بیشتر به شما و به ما عنایت میکنه و در دعاها هم میخواد اللهم علمنی نفست و همچنین دعاهای دیگر که از خدا علم و معرفت میخواهیم که این بزرگترین نعمت و عنایتی است خدا به هر کس داشته باشد که به او عنایت بکند، معرفت بدهد، چه آنچه به خود او برمیگردد، چه آنچه به عقاید دیگر برمیگردد. خب انشاءالله خدا این عنایت را میبره. اما در این حال من در اینجا یک مثالی عرض بکنم. این مثال که عرض میکنیم در واقع یک مثال است برای تقریب به ذهن. خوب تعمل کنید. بالاخره مثال این است، مرحوم آیت الله طباهی رضوان الله علیه هم در اون رساله های خطی، در رساله اسماشون که من دارم، رساله های خطیشون را در اونجا وقتی میخواهد مسئله احدیت و واحدیت حق را مطرح فرموده، سلام الله، اونجا این مثال را مطرح کرده است. مثالی که عرض میکنم مثال خوب است، منتها مثال را من الان عرض میکنم، شما هم بعد رفتید هم اینجا دقت میکنید و هم بعد خودتون روی مثال عیناً وجود خودتون را بررسی میکنید تا مثال برای شما عینیت پیدا میکنه، روشن بشه، تفکر داشته باشید در باب همین مثال. مثالی که گفته میشود در اینجا از خود انسان است که علی سلام الله علیه فرمود که هر چی در باب خودتون، در باره خودتون به فکر بپردازید، به تأمل بپردازید، به تفکر بپردازید و از طریق تفکر و بالاتر از تفکر هرچه خود را بشناسید، شما در باب شناخت خدا بیشتر پیشرو و پیش قدم خواهید بود. من عرف نفسه قدم عرف ربه و نظیر این بیان که به زبانهای مختلف از علی سلام الله علیه هست. که مثلا میفرماد من تعجب میکنم کسی که خودش را نشناخته چگونه میتواند خدا را بشناسد. گاهی میفرماد کسی خودش را بشناسد خدا را میشناسد. گاهی میفرماد کسی خودش را بشناسد همه حقایق را بهتر میشناسد. این حقیق بیانات تسلی سلام علیه زیاد است. به هر صورت این مثال به خود ما ناظره. بعدم تعمل به مثال را من اینجور تقریح میکنم. ما هر کدوم اگر دقت کنیم در ذات خودمون وقتی بدن را حساب نکنیم، در وقتی میگیم ذات میریم به سراغ چی؟ به سراغ روح. حقیقت ما روح ماست. ما در خصوص ذات خودمون وقتی دقت کنیم، یعنی شما برگردید دقت کنید در اون ذات خودتون که روح شماست، اون روح، اون ذاتی که با کلمه من از او تعبیر میآورید، من میگید من. ببینید با من بشه اشاره خود شما دیگه، خود ذات، خود ذاتتون را وقتی در نظر میگید، روحتون را همون من روح اشاره است. این وقتی در نظر میگیرید میبینید که الان هم میتونه در اینجا به نظر بیارید من که بگید روح شما یک ذات است، یک چیز است، یک خبری از غیر من در اونجا هست یا نیست؟ اگه گفتید
نیست، من دیگه
من مثلا برمیگرد من یک چیز بیشتر است، اما من چیز یک رنگی، شاخه، گوشه، جهت چیز ندارد. من این من شما، یعنی اون ذات شما که با من رو اشاره میکنید و میابید، اینن هر کسی خودش را یک چیز میابد و دیگه رنگی، حسابی، صفتی، خوبه، اینم برم چی، این چنین، آنچنان، هیچی نمیابید، فقط خودتون را میابید. در وقتی برمیگرد این که خودتون را میابید، در این خود شما که میابید، منتون، اون ذاتتون، این ذات شما فقط ذات شماست. یه خبری از این که از سامعه دقت کنید، از دیدن، از چشیدن، از تعبیر کردن، از تفکر کردن، از تخیل کردن، این قوا که شما دارید وقتی به اون منتون برمیگردید، از این قوا، یعنی از این صفات در اونجا خبر هست یا نیست؟ نیست. اما نیست این صفات اونجا یا هست؟
هست.
وقتی هست اصلا خوب جواب داده. پس در من خود فقط من را میگم و سلام، خودم هستم، یه چیزی نیست. اما در همینی که چیزی نیست، همه آنچه من صفات دارم همه چیه؟ هست. به چه صورت؟ پس این ذات هم هست و این هم دیگر هست. در مقام من، حالا مثال را توضیح میدم، در مقام من و ذات خود تو شما سامعه دارید، واسره هم دارید، اما سامعه شما این چیه؟ این همون منه. من یعنی سامعه اونجا، سامعه یعنی من، واسره هم همینطور و همچنین صفات دیگر. و در نتیجه در مقام ذات شما سامعه چیه؟ این واسره هم هست، واسره هم این سامعه هست. یک چیزی بیشتر است، ذات هست یک نامش، یعنی اون من، ذات من است یک نامش، سامعه از یک نامش، واصل از نام دیگر، یک چیز است، نام ها به او به سراغ او می روند. یک چیز بیشتر است در مقام ذات شما. این دون وقت این مقام ذاتتون، بعدم گفتم اینو من الان بیان میکنم، شما خودتون بررسی عینی هم میکنید. بررسی عینی تو خیلی مفیدتر از این شنیدنتون خواهد بود. من شنیدم فقط ازت بود. خب شما وقتی برمیگردید به تک، حالا اینو گذاشتیم کنار، این یک موضوع بود که برگردید به ذاتتون را مورد مطالعه قرار بدید. اما برمیگردید به صفاتتون، حالا اونو گذاشتید کنار، برمیگردید به تک تک صفاتتون، میخواهید نظرتون این است، ببینید شما چند تا صفت دارید، چه صفت ها دارید. ببینید که شما سامعه دارید، فاصله دارید، لامسه دارید، عاقله دارید، متخیل دارید، لا قوای درونی، صفات درونی و صفات به قربان حواسی که ظاهری و برونی ظاهری. خب شما این صفاتتون رو وقتی مطرح چیز میکنید، میبینید که سامعه دارید غیر از فاصله، فاصله دارید غیر از چی؟ سامعه. این دو غیر از عابده در واقع مطالعه صفات، صفات تراکنده در خودتون میبینید، متعدد یعنی غیر هم، چند ها، طرفند منظور. شما وقتی سامعتون را مورد مطالعه قرار میدید، خود سامعه را میبینید، فقط سامعه است و غیر سامعه چیه؟ نیست دیگه. باصره هست یا نیست؟ اینجا دیگه باصره هست یا نیست؟ نیست. شما با گوشتون که نمیبینید، ترجمه کنید، شما دیگه با گوشتون نمیبینید، به سراغ نیروی باصره میایید. نیروی باصره را وقتی تحلیل میکنه میبینید که فقط باصره است، رنگی دارد، در خودش عنوانی دارد، مشخصاتی دارد، یک نیروز، نیروی غیرمادی، کاری دارد، اثری دارد، نامش هم باصره است. میبیند اشکال را، دیدن اینها را. این نیرو فقط کار خودش را میکنه، دیگه نمیشنود. این سامعه نیست، سامعه جداست. اینم چیه؟ جداست. به عاقله میبینه که عاقله می کار رنگ دیگه دارد، بوی دیگه دارد، کار دیگری دارد، اونم یکی از صفات شماست. اون وقت این صفات تون رو وقتی بررسی میکنید که صفات زیاد شد و غیر هم شد، اما در این حال که غیر هم است میبینید که همون اول که مطالعه میکردید من خود را یک چیز بیشتر نمیدید، همون یک چیز در همه اینها با تمام وجود حضور دارد. وقتی به سراغ سامعه می روید، الان شما همه الان اینجا می توانید به سراغ سامعه تون مثلا صدای من می شنوید، یعنی اون من شما یک قسمتش در گوش شما هست. همش کدامش؟ همش من می شنوم. من اینها من در اینجا شد در جلوه چی؟ به اصطلاح نمر شد در جلوه سامعه، در این طرف شده من آمده در جلوه چی؟ باصره. در اون طرف من در جلوه چی؟ عاقله. تجزیه نشده، تقسیم نشده، گوشه اینجا باشد، گوشه اونجا باشد، تمام وجودش در چشمم است، من میبینم، نه نصف من. ترجمه میکنیم اینطور میدیم دیگه، میگیم که میبینم، اصلا میگیابیم که من میبینم، نه جزئی از من میبینم، من میبینم، تمام من میبینم، تمام من میشنم. خب اینجا را با این بررسی که حساب کردیم دیدیم که این صفات در مقام ذات اینطور جدا از ذات و جدا از هم نبودن، در مقام ذات فقط یک ذات بیشتر نبوده، اما در همون یک ذات که یک ذات بیشتر نیست همه این صفات چی در اونجا هست. یعنی همون ذاتی که مثلا به این جمله دقت میدم، یعنی همون ذات من که اول رفتم به سراغش، یک چیز بیشتر نیست، بیرنگ است، همه صفات درش هست، سامعه، باصره، لامس الی آخر همش هست. اون وقتی میخواد جلوه بکند در هر لحظه ای یا در هر مرحله ای به شکلی چه میکنند؟ جلوه میکنند. و این جلوه ها حاکی است که همه اینها در ذات خودم بوده یا نبوده؟ بوده، اما به صورت دیگه کسرت، جدا از ذات یا جدا از هم نه، بلکه یک ذات بیشتر بوده و اینها بوده. ترجمه کنید، این مسئله جلوه هم در اینجا. خب این هم مثالیست، بنابراین شما در این مثال وقتی دقت کردید این حقیقت برای شما آسان می شود که ممکن است ما یک ذات داشته باشیم که این ذات صفاتی داشته باشد، صفات همین ذات هستن، در متن ذات صفاتش عین خودش و عین هم باشد. دقت میکنید دیگه در اینجا به شبهه نیفتید که مثلا میگید که نه در اون منی که من اول برمیگردم سامعه نیست. میتونه بگید سامعه نیروی سامعه در اونجا نیست؟ بله؟ نه نمیتونه بگید، برای اینکه اون من اگر نتواند بشنود، اون که میشنود الان کیه؟ همون منه. ترجمه لابد این شنیدن در متن ذات او چیه؟ هست که میشنود. دقت کردید؟ در متن ذات او لابد این شنیدن هست که وقتی میخواد جلوه بکند در جلوه سامعه جلوه میکند و چی میکند؟ میشنود. اگر نبود شنیدن در متن ذات من، اونجا که همه صفات این ذات من است، اگر این سامعه نبود، ذات من دیگه در مقام جلوه نمیتونست در جلوه سامعه پیش بیاد و پیش نمید. خب این مثالی بود گفتم، این خیلی به مسئله کمک میکنن، این مسئله که اصل مورد بحث است و میریم دیگه از این مثال گذاریم.